أجمعين. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون فأوجس في نفسه خيفة. روز چهار قسم داریم. روزه واجب داریم، روزه حرام داریم، روزه مستحب داریم و روزه مکروه. به طور کلی احکام شرعی پنج تاست: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. وجوب که معناش معلومه، حرمت هم معناش معلومه، استحباب و کراهت هم معلوم، اباحه مطلق معناش اینه که یه عملی حکم خاصی نداره، یعنی ترجیح داشته باشه ترکش یا ترجیح داشته باشه اتیان و انجامش، مساوی طرفین، خاص انسان انجام میده نخاص انجام نمیده. این دو چیزا رو بهش میگن مباح. ما روزه این شکلی نداریم. چهار قسم روزه داریم، پنج قسم نداریم. روزه واجب داریم، روزه حرام داریم، روزه مستحب داریم، روزه مکروه داریم، اما روزه ای که فعل و ترکش مساوی باشه نداریم اصلا. اما روزه واجب مثل روزه ماه رمضان، مثل روزه نذر، انسان نذر بکنه روزه بگیره، حالا چه روز معینی را که بهش میگن نذر معین یا روز غیر معین که میشه نذر غیر معین، ولی وقتی نذر کرد روز واجب میشه، این روزه واجب. روزه حرام دو روز در سال داریم که روزش حرامه: روز عید فطر، روز عید قربان. انسان حق نداره روزه بگیره، ممنوعه. همون گونه که ترک روزه ماه رمضان عذاب جهنمه، روزه گرفتن روزه عید فطر هم عذاب جهنم. واجب و لازمه که ترکش بکنه، میشه حرام. روزه مکروه داریم، روز عاشورا. انسان روز عاشورا بخواد روزه بگیره، یعنی از اذان صبح تا غروب آفتاب امساک بکنه، همونطوری که الان ما روزه میگیریم ماه رمضان، کسی روز عاشورا بخواد این شکلی عمل بکنه مکروه، ناپسنده. به خاطر اینکه بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین به شکرانه این که پسر پیغمبر رو کشتن، روز عاشورا را روزه میگرفتن. به ما گفتن روزه نگیرید روز عاشورا، شبیه بنی امیه میشید. اما مثل روزه دیگه هم نباشه بشینیم سر سفره و غذا بخوریم، اون شکلش هم مکروه ناپسند، این شکلش هم مکروهه. یه حالت برزخ بین این دو، یعنی نه روزه حسابی نه غذا خوردن مرتب حسابی، هیچ کدوم. این بینابینش خوبه. به ما فرمودن هنگام طلوع آفتاب یک جرعه آب یا شیر بخورید روزه عاشورا، دیگه هیچ نخورید، موقع غروب آفتابم که شد باز یه جرعه آب بخورید، همین. نه اولش مثل روزه است، نه آخرش مثل روزه است. هم آخرش یک کمی زودتر از روز معمولی در حقیقت افطار داره میکنه که روزه نشه، هم از این ور ابتدایش یه قدری دیرتر شروع میکنه که باز روزه نشه. خب روزه بگیریم بده، شبیه بنی امیه میشیم. اگر بخوام بخوریم چرا بده؟ روز عاشورا روز خوردن نیست، روز شکم سیر کردن نیست، روز سفره انداختن و دور هم جمع شدن نیست اصلا. روز عاشورا روزی نیست که ما کام خودمون یا کام مردم رو با شربت خنک شیرین شیرین کنیم. همونطور که میگن کربلا وقتی میرید غذای لذیذ نخورید، کربلا کربلا میرید آب سرد و گوارا ننوشید، به اعتبار اینکه اون مکان مکان مصیبته، اون زمین زمین گرسنگی و تشنگی است. عاشورای همچین روزیه، روز خوردن و آشامیدن نیست. خب اینم که روزه مکروه، روزه مستحب. از این سه قلم که بیرون رفتید حرام نباشه روزش، واجبم نباشه، مکروه هم نباشه، دیگه تمام ایام سال روزش مستحبه. هر وقت شما روزه بگیرید یه عمل عبادی انجام دادید، ثوابم برش مترتبه. خیلی حالا اگر کسی روزه نگیره، روزه واجب رو ترک بکنه، تکلیفش چیه؟ حکمش چیه؟ این دو جوره. یه وقت خدای نکرده اصلا منکر روزه است، یه روزه چیه؟ روزه کجاست؟ من اصلا قبول ندارم. رد میکنه این واجب و ضروری دین رو. اگر رد کرد مرتده، بدنش نجسه، زن به خونش حرومه. اگه مرتد ملیه، یعنی بابا ننش کافر بودن خودش مسلمون شده بعدم حالا داره رد میکنه، اینه میگن مرتد ملی. حاکم شهر اینجور آدم رو 3 روز مهلت میده، تا 3 روز اگه توبه کرد توبه کرد، توبه نکرد میکشنش. اگه مرتد فطریه، یعنی بابا ننش مسلمون بوده و نطفه اینم در اسلام منعقد شده، از پدر و مادر مسلمون به عمل آمده، خودشم به سن بلوغ رسیده مسلمون شده، حالا رد میکنه، این میگن مرتد فطری. اگه اینجوره که بلا فاصله میکشنش، توبه هم بکنه استغفار هم بکنه، غلط کردم فلان چیزک، فایده نداره. بین خودش با خدا ممکنه توبهش قبول بشه، ولی حکمش حدش اینه که بکشنش. ولی گاهی هست که نه، منکر روزه نیست، اصل روزه رو قبول داره، گردن کلفتی میکنه روزه نمیگیره، اصلا کله شقی میکنه روزه نمیگیره. این تکلیفش چیه؟ بار اولی که روزه خورد، اگه حاکم شهر به این دسترسی پیدا کنه تعذیرش میکنه، یعنی گوشمالیش میدن، کتکش میزنن، شلاقش میزنن، چند ضربه به مقداری که خود حاکم مصلحت ببینه، 10 ضربه 20 ضربه کمتر بیشتر در اختیار حاکم. اگه بازم روزه خورد، بار دوم هم شلاقش میزنن، گوشمالیش میدن، تنبیهش میکنن. اگه بار سوم هم روزه خورد، بازم گوشمالیش میدن، مرتبه چهارم حکمش قتله. مثل همون کسی که منکر روزه شده. خب حالا اگر ما میخوام روزه بگیریم، چه نیت روزه بکنیم؟ چه جور نیت روزه بکنیم؟ انشالله فردا شب عرض میکنم. این مسائل همش روشنه ها، با منباب تذکر میگیم. گاهی تو مجلس ممکنه آین نوجوانای باشن که گوش کنارای این احکام یخ به گوششون نخورده یا یادشون رفته، تذکری باشه. معناش این نیست که یه مسئله نو به جدیدی ما دار میگیم که آقایون بلد نباشن. صلوات خدا بفرمایید. الله یکی از کارهای بسیار خوب و زیبا و پسندیده مهمونی کردن. آدم در خونه‌شو باز کنه، سفره پهن کنه، یه عده از برادران مؤمنشو دعوت کنه، به مقدار وسع و توان و قدرت خودش از اینا پذیرایی کنه. از کارهای بسیار مثبت، جنبه‌های معنوی و روحانیشو کاری ندارم الان، از جهات روانی و اخلاقی کار پسندیده ایست. یه عمل واقعا مثبتیه. ببینید هر چیز یک نواخت آدم رو خسته میکنه، هر چیز یه نواخت آدم رو کسل میکنه. شما پشت فرمون و ماشین نشستین، یه جاده مستقیم، بیابونم کبیر، اما هر چی چش کار میکنه کبیر، جادم اصفاد مستقیم، نه فرازی، نه نشیبی، نه پیچی، نه خمی، نه آبادی، نه درهی، نه درخت، هیچی نیست. زود خسته میشه راننده. اما اگر فراز و نشیب داشته باشه، پیش داشته باشه، آبادی داشته باشه، بره بیرون تو بیابی میفته، باز بیاد تو آبادی، تنوع اون کسالت رانندگی رو از راننده میگیره. نیست؟ حوصله‌شون رو سر میاد. زندگی من اینجوره، زندگی یه نواخت، همطور مثل نوار یک مدل همطور بچرخی، آدم حوصله سر میاد، کسل میشه. دوره سال ما چجور زندگی میکنیم؟ صبح سر از خواب برمیداریم، یه چای برقرار، آقا خانم بچه ها میشینن یه سکان چای میخوره و لباس ها شدن میکنه، میدن از خونه بیرون، رفت تا دوی بعد از ظهر. دوی بعد از ظهر میاد یه غذا براش آماده کردن، غذاشو میخوره، حالا یا چرتو میخوابه یا نمیخوابه، باز میدن از خونه بیرون. 12 شب میاد، فردا همینجور، پس فردا همینجور، این ماه همینطور، ماه بعد همینطور، ماه بعد همینطور. اینجور زندگی آدمو کسل میکنه. ولی هر چنگاه یه مرتبه آدم مهمون دعوت کنه، دو تا سه تا مهمون دعوت کنه، زندگی یه رنگ دیگه میگیره، یه تحول تو زندگی پیدا میشه. آقا و خانم هر دو دست به دست هم میدن، او یه شکل، یه کارهای دیگه ای تو زندگی انجام میده، اینم یه مدل کارهای دیگه متناسب با خودش تو زندگی انجام میده، که پس فردا مهمون داریم، برو بیا و تشریفات و یک دو روز جلوتر از مهمون، یک دو روز بعد از مهمون. خب یه تنوعی تو زندگی، نشاط میاره تو زندگی، شادی آفرینه زندگی رو از اون یک نواختیش بیرون میاره. این اثر روانی مادیش. حالا غیر از این که دور هم میشینن، از حال هم خبردار میشن، اونس با یک دیگر میگیرن، اون حالت وداد و محبت رشتش گسسته نمیشه. ما همین جورها میتونیم همو ببینیم و یک ساعت کنار هم بشینیم، احوال همه بپرسیم، ولی تو بازار که اون دنبال کارش، اینم دنبال کارشه، این میدو به این طرف، اونم میدو به این طرف، هیچ فرصت نمی کنیم واسیم یه ساعت نیم ساعت بشینیم بگیم بخندیم انس بگیریم با هم. همین جوری هست که میتونیم دور هم بشینیم. اینم خودش یه اثر. صرف نظر از اینا، اینقدر در آیات روایات به خصوص ما رو تحریض و ترغیب کردن برای این کار، مهمونی کنید، مهمون دعوت کنید. شخصی به نام حسین، گمانم حسین ابن علا باش، مشرف شد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود اتوهب و اخوانک، برادران مؤمنت دوست داری؟ از کدبری ابن سلم فرمود منفعت هم بهش میرسونی؟ همین دوستی خشک و خالی زبونی که به درد میخوره. آقا مخلصم، چاکرم، ارادتمند، ما یک ذره خیر از من به شما نمیرسه، من همین مخلص زبونی، چه فایده داره؟ این مؤمن باید به حال برادر مؤمنش نافع باشه، یه خدمتی بهش بکنه، یه گرهی از کارش باز کنه، یه سنگی از سر راش برداره. ما ناسلامتی برادر مؤمنیم دیگه با یک دیگر. فقط قناعت کردیم به همین اخلاص و محبت زبونی گذرا. فرمود منفعتم از تو به اینا میرسه، از کد برای ابن رسول الله. حضرت انگوش گذاشت روی این قسمش، فرمود اینا رو دعوت میکنه به خونت، سر سفرت میان میشینن غذا تو بخورن، همونی که ما میترسیم ازش، فرار میکنیم ازش و اسمش نبری. از کد ابن رسول الله هیچگاه نشده من سر سفرم تو خونم بشینم الا اینکه دو نفر سه نفر کمتر بیشتر از برادران مؤمن هم سر سفره من هستن. همیشه دوره سال چه حوصله ها داشتن ها، همیشه تو خونه من مهمونه. مثل اینکه گمانم میاد از این جوابای مثبتی که این بنده خدا پی در پی به حضرت داد، حضرت احساس کردن این یک کمی غرور اوج مثل که گرفتتش، یعنی دیگه هرچی شما گفتید بله است دیگه، دوست داری؟ بله. نف میرسونیم؟ بله. اینا رو دعوت میکنیم؟ بله. هیچش نه نبود. یک کمی نسیم که یه حال پیدا کرد. حضرت فرمود این مهمونه که تو دعوت میکنی میان سر صحبت میشینن غذات رو میخورن، اینا فضلشون بر تو بیشتر از فضل توست بر آنان. ارزش آمدن اونا و نشستن سر سفره تو و خوردن غذای تو، ارزش عمل اونا بیشتر از ارزش عمل توست که خرج میکنی سفره برای اینا میندازی. این یارو تعجب کرد. نه آقا از کدی ابن رسول الله چی میفرمایی؟ من زحمت میکشم، من خرج میکنم، زن بچه من میدونم، شستروف مال ایناست، اون راست میاد میشینه راحت غذاشو میخوره، شکمش زیر میکنه پا میشه میره. تازه او فضل داره بر من، فضیلت داره بر من، فضیلت او بر من بیشتر از فضیلت. فرمود بله. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مهمان وقتی به خانه میزبان میاد، ازا دخلو منزلک دخلو به مغفرتک و مغفرت ایالک. وقتی میاد آمرزش میاره از طرف خدا برای خودت و زن و بچه. اون بچه ای که آمده پیش خدمتی کرده، اون خانومی که قضا رو پخته و بعدم ظرفا رو میخواد بشوره، تو که خرج کردی، گناهان همه تون بخشیده میشه. و ازا خرجو من منزلک خرجو به ذنوب که و ذنوب ایالک، گناهان خودتو زن و بچه با خودش میبره بیرون، آشقالا رو بر میداره میبره بیرون میریزه، نظافت و طهارت میاره برای روح و جان و دلت. تو چه کار کردی؟ او چه کار میکنه؟ صابخونه چه هزینه کرده؟ او مهمونه چه هزینه میکنه؟ صابخونه 200,000 تومان خرج کرده، 500,000 تومان خرج کرده، 50 تا 100 تا 500 تا کمتر بیشتر مهمون دعوت کرده، هزینه کرده. او چه کار میکنه؟ با 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان میشه ما گناهانمون رو بفروشیم؟ بار گناه رو دوشم برداریم؟ او راحت میاد یه گناهان همه رو میشوید و میبرد. پس مهمونه منت داره بر سر تو. ناز نداشته باشی یا که گفتی هیچگاه سر سفرم نمی نشینم مگر اینکه دو نفر سه نفر چهار نفر از برادر آل مؤمنم. ناز نکن، اونا تازه ناز دارن بر تو که تو رو شستشو داده. این عمل مهمونی کردن یکی از سنت های حضرت ابراهیم خلیل. کان ابراهیم اول من اضاف، اول کسی که در عالم خشت این بنا رو گذاشت ابراهیم سلام الله علیه. یه وقت زنامون نفرین نکنن حضرت ابراهیم، عجب کاری یاد داد به مردم. اول کسی که مهمونی کرد تو خونهش حضرت ابراهیم سلام الله علیه. بلکه بالاتر از این، یکی از علل این که ابراهیم علیه السلام را خدا خلیل خودش قرار داده به مقام خلت رسید، کثرت مهمانی کردنش. تو روایات داره چند علت داشت ابراهیم سلام الله علیه به مقام خلت رسید، یکیش اینه. اگه می اومد خونش میدید امروز مهمون نداره، می اومد در خونش وای میستاد، کنار راه وای میستاد، آبرین که رد میشدم گفت قضا حاضره، نمیفرمایی؟ هی خواهش تمنا میکرد یکی دو تا مهمون با خودش میبرد تو خونه، بعد میشه سر سفره قضا میخورد. ما اگر میبینیم فلان آشنامون داره از اون راه خیابون، ما در میریم اون راه خیابون که اخ برخورد نکنیم، مجبور بشیم بیرون دروازه گیر کنیم تعارفش کنیم بخونه. به پیغمبر اکرم از که یا رسول الله یک مشکلی تو زندگی ما از همین مشکل شما لطف کنید حل کنید. چی مشکله؟ گفت من خودم خیلی مهمون دوستم، زنم خیلی بدش اومد از مهمون، موندم چیکار کنم؟ ما هر وقت ما مهمون دعوا کردیم قر و لن و داد و فریاد و بد اخلاقی و کاسه کوزه به هم خورد تا وقتی مهمون رفت فهمود من دعوت کن. گفت قدم شما رو چشم من مایه برکت خونه من است، من دعوت کن تشریف بیارید. فردا آمد به زنش گفت مهمون داریم فردا، داد و فریاد گفت هیچ نکن، فضولی نکن، پیغمبر اسلام دعوت کردن میگه جسارت نمیتونی بکنی. خب روز موعود رسید، پیغمبر کم تشریف بودن، زن رفت و در لای درز پرده نگاه میکرد پیغمبر. موقع رفتنم رفت از این گوشه پیغمبر رو نگاه کرد. مهمون که رفت از خونش بیرون به شوهرش گفت شوهر این پیغمبر چجوری آمد، چجوری رفت؟ گفت معمولی آمد رفت دیگه. گفت نه من یه چیزایی میدیدم، تو هم دیدی یا نه؟ گفت نه من پیغمبر خودش دیدم دیگه. تو چی دیدی؟ گفت وقتی پیغمبر میامد تو خونه من نگاه کردم دیدم دنبال سر پیغمبر آرد و گندم و همچی چیزایی میدیدم دارم یه تو خونه، همچی میریزی تو خونه. موقع رفتنم یه چیزای حیولایی میدیدم دنبال سر پیغمبر تو داره میره بیرون از خونه. چی بود اینا؟ نمیدونم چه میدونم. آمد خدمت رسول الله گفت زنم میگه من چیزایی دیدم. فرمود به زنت بگو تنها من این دور نیستم، هر مهمونی خونت بیاد همین حکایته. منتها تعبیر مال من، در پیغمبر اون ملکوت عالم رو دیدی، در دیگران اون نورانیت رو ندارن که ملکوت رو به تو نشون بدن، واقع رو به تو نشون بدن. وجود به اقدس پیغمبر این نورانیتی داره که پرده رو پس میدن، آدم خیلی چیزا رو میبینه. هر مهمون خونت بیاد همین مهمان وقتی میاد با خیر و برکت و رحمت میاد، وقتی هم میره بلاها و گناهان و بیچارگی ها رو از اهل خانه میبره. خدا رحمت کنه اموات همه شما رو. مرحوم پدرم مکرر ایشان نام میکردن، میگودن من هر وقت بچه هم مریض میشدن مهمون دعوت میکردم خونه، بچم تو تب میسوخ میرفتم مهمون دعوت میکردم، دو تا مهمون میامد تو خونه یا آکوشت میدادیم اینا قضا میخوردن، میرفتم سر بستر بچه هم میدن تبش آمده پایین، از همون ببشت رو میکرد رو به بهبودی رفتن. دیگه سروم و دکتر و کپسول نمیدارم آموکسیلین 500 و 800 و 1000 یه حرف هم نبود. ولی این روایات ما همینه دیگه، اگه باور داشته چون روایات ما همینه میگه یه بلاها گرفتاری ها رو از اهل خونه میبره بیرون. اون سابقا که آیون مهمونی خیلی میکردن تو خونه هاشون، واقعا این دویا امکانات پذیرایی مهمون دم دستشون بود. الان تو خونه یک سفره میخواد باز کنه پهن کنه مثلا یه سفره بده، این سفره بزنم 3 سال لاش وا نشده، بوی گند پلاستیک آدمو ناراحت میکنه، مثلا تاش وا نخورده ها 3 سال مثلا اینجا هم رو بسته است. به قول قدیمی ها آب ظرفاشون خوش نمیشه زمان سابه، اینجوری بودن ها، شب مهمون داشتن روز مهمون داشتن، حالا 2 تا 3 تا. این امکانات بهداشتی که امروز هست اون روز نبود، در این حال سالمتر از ما زندگی میکردن، این امراضم نبود، یخچال نبود، فریزر نبود. من خوب یادمه وقتی میخواستن یک غذای شب میمون میخواستن این رو نگرش دارن که تا فردا زور بخورنش گندیده نشه اسراف نشه، تو دلو میگذاشتن، خوب یاد تو دلو میذاشتن، دربر میدادن با چرخه‌چاه میرفت تو چاه رو آب چاه اونجا نگر میذاشتن غذا رو حفظ میکردن که پشه و مشه و این چیزا بهش نرسه و آلودگی پیدا نکنه. فردا زور که میخواستن غذا رو بخورن با چرخه‌چاه میکشیدنش از تو سطل میاروردن بالا مصرف میکردن. در این حال این امراض نبود، این گرفتاری ها نبود، این ضعف اعصاب ها نبود، این معده های خراب نبود، این خون های لخته شده پشت قلب نبود، این رگای بسته نبود، یه حرفا نبود اصلا، یک چند قلم امراضی بود که کشنده بود و علاجش هم اون موقع هنوز بشر بهش نرسید بود و چه کسی گرفتار بشد میمورد. این همه گرفتاری و داهو و درمان نبود. یکی از عللش همینه. مهمونی زیاد میکردن، خیلی از خیرات و برکات از دستمون رفته، یکیش هم همینه. حالا چرا؟ چرا در این خیر روی ما بسته شده؟ نوعاً باورمون اینه، همینی که دارم حرف میزنم، واقعاً موقع عمل اینجوری تصورمون اینه، مهمونه که میاد سر سفره میشینه غذای منه داره میخوره، تصورمون اینا، اون اندرون دلمون اینه، داره غذای منو میخوره، غذاهای جوش میزنه، با این تورم، با این گرانی، با این کمبود، بابا اون رزق خودشو میخوره اصلا. اگه این مهمون امروز نبود، این غذاها زیاد میامد، گندیده میشد، مرغا میخواست بخورن. مثل رزق اینه، سم اینه، اونو خودشو میخوره. فقط یه زحمتی من کشیدم که جور کردم براش، و به این زحمتم اون همه ثواب عظیم. روایت دارد روز قیامت که میشود بعضی ها از قبراشون بیرون میان و صورتاشون مثل ماه تلعلو و درخشندگی میکنه. میگن کیان اینا؟ میگن یحب الضیف، این مهمون دوست بود. احون الناس عذابن یوم القیامه ابن جدعان. یه شخصی بوده در عرب در به نام ابن جدعان. در روایت دارد این کسی است که تو جهنم از همه جهنمی ها عذابش کمتره. تو جهنمه عذابم میشه چون کافر مرده، ولی عذابش بسیار خفیفه. چرا؟ زیرا یحب الضیف، خیلی مهمون دوست بود. یه خصلت بسیار خوبیه. تصور بود این باشه که مهمون رزق خودشو میخوره، این اولا. و ثانیا واقعا اینجوره. آقا الان جوری شده که نه میزبان به وظیفه خودش قائمه نه مهمان. اسلام یه قانون و برنامه آورده، یه دستوری برای میزبان آورده، یه دستوری برای مهمان آورده. اگر میزبان به شرایط و وظایف خودش قائم، میهمانم به وظیفه خودش قائم، بسیار کار آسونی بود مهمونی کردن. شخصی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد فردا تشریف بیارید نهار خونه ما. فرمود میام به سه شرط. به سه شرط بفرمایید. فرمود شرط اول این که برای من چیزی از بازار تهیه نکن، چون مهمون داری نه تو بی بازار بری چیزی از بازار بخری، به همه موجودی تو خونت از من پذیرای کن. این شرط اول. شرط دوم فرمود هرچی هم تو خونه داری از من مزایقه نکن. یعنی من که به تو احترام میکنم، میگم به خاطر من به زحمت نیوف، تو هم به مهمانت احترام بکن دیگه. اگه زنت گفتش که خربزم هست قاش کنیم یا نه؟ نه بابا، همین هندوانه خوبشه دیگه، بگو قاش کنیم. چرا؟ شیرنی داده گزم سوهنم از گم برام آورده بدم یا نه؟ بله بده، هر چه هست وردار ببر نبینه. یعنی چی؟ قایمش کن که نبینه. یعنی چی؟ مسخره است. احترام کن به مهمانه، چیزی تو خونه از من پنهان نکن. اینم شرط دوم. شرط سوم، ولا تو شف بل عیال، زن و بچه‌ت هم به مزیقه و تنگنا ننداز. آی بشورین شیشه ها رو تمیز کنین، پرده ها رو عوض کنین، ملاف ها رو اتو بزنین، بکن بابا بعد سباکش کن، سادهش کن دیگه. بلکه اگه خانمت گفت نه باید کارگر بگیرم این چیزا رو فلان کنم این پردار، بگو خوبشه بابا جان من، میرش کن بذار بیاد یه ساعت میشینه غذای میخوره پامیچه میره پی کارش دیگه. نمیگم نظافت بد چیزی ها، اما اینا رو به خاطر مهمون زن و بچه در فشار نگذار. نون بیاد داری سر زور تو آفتاب سبد میده دست بچهش، برو تو زن به نون وایسا دو تا نون سنگه که تازه، اونم کنجتی، فلان هم روش باشه و نمیدونم کنجت هم بزنه و سیادان هم بزنه و فلان، بگیم که مهمون داریم. خوی بچه به نیم سا تو آفتاب وایسه تو دلش بد و بیرا، میگه برچ مهمونه، بیلش کن بگو نمیخواد بچه اذیت بشه، اونو بیاد خوبه دیگه. وقت من مهمونم اگه نون بیاد جلوم گذاشتید ناراحت نشم، نگم یه ارزش نداده به مهمونه، این چه نونیه، نون شب مونده گذاشته جلو ما. نه من این دورم نه او این دوره، لذا به تکلف میفتی، به تکلف میفتی. و یه مرتبه مهمونی میکنه در ماه چیه، تو 6 ماه یه مرتبه بستشه دیگه، هم هزینه هم زحمت هم جوش و قصه. عبدالله ابن سنان رفت خانه صفوان ابن مهران مهمونی شد، هر دو از اصحاب امام صادق علیه السلام. صفوان دید عبدالله ابن سنان آمده خونه شد، واجه بچه زیبا زد، گفت این پول برو از بازار گوشت و تخم مرغ بخر بیار. عبدالله ابن سنان فهمید این بچه شد، فرستاد یه جایی، گفتش که صفوان بچه تو کجا فرستادی؟ گفت فرستادمش کمی گوشت بخره و تخم مرغ. گفتش که تو خونه زیتون داری؟ گفت بله. ببخشید سرکه داری؟ گفت بله. گفت بگو بچه بیاد، بگو بچه بیاد. رفت بچه از صدا کرد، این خیال کرد یه چیز دیگه میخواد، بچه از صدا کرد، گفت از امام صادق شنیدم هل کن لمرئن احتقر محتضر اخیه المؤمن عنده. امام صادق فرمود هلاکت باد بر اون مؤمنی که کم بشمره اون چه برادر مؤمنش میاره جلوبش میذاره. این چیه بابا، تو خونه خودمون که بهتر از این بود. امام صادق نفرین کرده برای آدم، همون سرکه که داری بسته، بگو بچه بیاد، نمیخواد بره از بازار چیزی بخره، همون سرکه بزنی بره سرکه میخوری. اگه اینجور باشیم بازم مهمونی کار سختیه؟ نه، خودمون در این خیر رو رو خودمون بستیم، خودمون خودمون رو محروم کردیم. خب آیان، ماه رمضان ماه مهمانی خداست، میزبان خداست. میزبان اون میزبان است که میگید یا من لا تنفد خزائنه، خزینه هاش کم نمیشه، هیچی ازش کم نمیشه. میزبان اون میزبان است که دستشو به جود و رحمت گسترانیده و باز کرده. میزبان اکرم الاکرمین، امیر المؤمنین به میزبانش میگه چیزی هر چی داری برای مهمونت بیار. خدای اکرم الاکرمین هر چه بوده تو ماه رمضان برای مهمونش حاضر کرده. میشه که یه درجه باشه، یه کرامتی باشه، خدا او رو بخل کنه، مضایقه کنه، مهمون دعوت کرده، بندهش امیر المؤمنین علیه السلام میگه میزبان باید این دور باشه، خود خدا اینجوری نمی کنه، یه چیزی داره و میشه به من و شما بده، اکراممون بکنه، ولی بخل ببرزه، مضایقه بکنه، هاشو پیغمبر کرم فرمود هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. به وسیله چه کسی دعوت کرده؟ آخه آقا یه وقت مثلا فرض بفرمایید من میخوام کسی دعوت کنم، بچه 5 سالمو میفرستم، میگم برو در خونش در بزن، بگو بابام گفته زور بیا نهار خونه ما، این یه جور دعوت کردنه. یه وقتی شخص بسیار بزرگوار متین شریف با شخصیتی رو میفرستم، میگم شما برید آقای فلانی رو دعوت کنید، این خودش یه تکریم مضاعفیه، یه احترام مضاعفیست. به وسیله افضل خلقش رسول الله رفت بالای منبر گفت هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، من مأمور ابلاغ این پیغام، آی بندگان خدا، خدا همه شما رو به مهمونی دعوت کرده. چه جور از بندگانش پذیرایی کنه در این ماه؟ بهتر از اون چه که کرده از تو می کنه. میخوابید عبادت، نفس میکشید تسبیح، دعا میکنید مستجاب، هر عملی را انجام بدید مقبول. چکار کنه دیگه خدا؟ دیگه چی میشده و ممکن بوده که خدا نکرده و مضایقه کرده؟ توبه کنی، توبت مقبول. گناه کردی، میبخش. شیاطین را به قل و زنجیر بسته، اونها را از مزاحمت برای من و شما باز داشته، راحتمون کرده، آزادمون گذاشته، همچنین بدون مزاحمت بتونیم بندگی خدا بکنیم. دیگه چکار میکنه خدا؟ با این بندش چه بکنه پروردگار؟ خب شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله. خب مهمان خدا این بود، خدا هم میزبان. خدایا در و دیوار و زمین و آسمان و همه فرشتگان زمین و آسمان شاهد و گواه بر این سخنن که عرض می کنم. باورم اینه، خودم اقرار و اذعان و اعتراف دارم، گرچه ممکن است رویم سیاه بماند، اگر با این همه امکانات، با این همه زمینه ها ماه رمضان بگذرد و کسی آمرزیده نشود، از کنار این سفره با شکم گرسنه برخیزد، آلوده آمده نشسته، بیچاره آمده نشسته، بیچاره برخیزد برود. ولذا پیغمبر فرمود بعد از این که همه این توضیحات داد، فرمود فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی و بدبخت آن کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و آمرزیده نشود. به به، ای آخرای شب، ای سحرهای ماه رمضان، چه لذت بخشه، چه شیرینه. تو کوچه دارید میرید با خدای خودتون مناجات داشته باشید، هر بزنه خدایا آخر شبه، خدایا هنگام سحره، اونم سحر ماه و مبارک رمضان، چه ناله ها در خانه تو بلند الان، چه اوتادی، چه بزرگانی الان گوش و کنار خانه ها و مسجد ها و حرم ها و چه میدونم اماکن و بقا و متبرکه دارن دعای ابی حمزه سومالی خونه در خانه تو زار زار اش میریزن. ما هم خودمون قطعی کردیم با اینا. خلاصه آیان اعزه سروران خودم که منزن روی سخنم با شما این جموناست، خیلی زمین مساعده، خیلی میتونیم اندوخته داشته باشیم از همین شب و روزها، چرت نزنیم، به غفلت نگذره بر ما ماه مبارک رمضان. فقط یک عمل، فقط یک مسئله، همین یکی رو مراعات بکن عزیز من، خیلی دستت پره. خیلی اگه شب تا این موقع نیامدی تو جلسه ننشستی هیچی، اگه حرم نرفتی هیچی، اگه شما یه جز قرآن هم نخوندی تو ماه رمضان هیچی. بهترین کارا هم مواظب باش گناه نکنی ماه رمضان، گناه نکن. اگه خدای نکرده چشم هرزگی میکرده، بگو خدایا فردا ماه رمضانه، من از امشب که شب اول ماه رمضان با تو عهد میکنم دیگه چشمم هرزگی نکن. اگه خدای نکرده نواری مواری نمیدونم چیزی گوش میدادی، این گوش حرام انجام میداده، او خدای ماه رمضانه گذاشتمش کنار یک ماه، اینقدر عرضه نیارم برم یه ماه، نه تا آخر عمرم یه ماه این من سیده رو نکنم، همینقدر عرضه ندارم من، پس من کیم چیم چه کارم توی عالم، یه ماه بخواهم این گناه نکنم. پیغمبر اکرم به امیر رو فرمود افضل اعمال در این ما ترک گناهه، همین روزه میگیری گناه هم نکنی، دستت پره، بارت بسته. خدایا به محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین از فیوزات و برکات ماه رمضان ما را بهره مند فرما. خب قرار و قانون و قاعده اینه، از مهمون باید پذیرایی کرد، به مهمان باید اکرام کرد، تکریم کرد. اما لعنت خدا بر مردم کوفه، مهمان دعوت کردن، اونم چگونه دعوت کردن؟ 14,000 نامه، هر نامه چند تا امضا داشته نمیدونم. این نامه ها رو وقتی ریخت سید و شهدا مقابل هور، تعجب کرد، گفت من از این دعوت ها خبر نداشتم، من از این نامه ها خبر نداشتم، این همه نامه دعوت. فرمود خب حالا پشیمونن، من برمیگردم به خونه و زندگی، اونجا هم نرم، میرم از کشور اسلام بیرون، میرم سر خط مرزی زندگی میکنم، اینقدر تو بیابونا میچرخم تا ببینم. چقدر این شاعر زیبا گفته، خدای رحمتش کنه. خدای رحمتش کنه. از آب هم مضایقه کردن کوفی، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا را. بودن دیو و دیا خاتم زقت آیا سلیمان کربلا، زن دجنگان هنوز به ایوب میرسه، فریاد الاتش زبیابان کربلا، ای مطلوب عاقبت الامر تشنگی کار را به جای کشون، که صدای و اتجاز میان خیاب بلند بود، هرگاه عزیز زهرا وارد خیمه می شد، این آزادگان خورزان بیا بزن دور عزیز زهرا را بگرفته، اظهار تشنگی بیگرده، فدای دل خون از یوسف، دیدن شیر خارج بیان دشمن آمان،
یادی کنی به زالالی که در سلوات خیل تو این بابل و به جالت بودن می گفتند و می خوندند و می گریوندند و می گریزند ارواح وجود بهر برد باز بر او بپذر زالای زال تو امیر خانم ارواح وجود بهر برد باز فرمود باشد اللم زرهبونی فرهبو هذا الرقیم ابا درو له کیف یتلد بازد استغفر الله ربی و اتوب الیه الا ربنا کان غفارا خدا جا شب اول و احبالی تو معمولا اینجوریه همه موز را آخر کار میخوان بگیرن ولی من بارها عرض کردم و با اول کار میخوان موز بگیرم یا همیشه به اول بوز میخوای بگیریم یا خدا جا اگر علاجت و لطفت در همین زادم ولیه یه ماهر بزن شامل حال من شبت آب رو من داله در خانه تو ممکن است به جایی برسیم و لالا و نظری داشته باشد بیا و امیانات به ما علایتی کن کلان ما رو در همین لحظه اول بیا کن از تو طلب هم بکنیم ده مرتب الهی
گای من خودم مشرم که میشم اذن دخول که میخوانم میرم تو فکر با خودم حدیث نفس میکنم میگم بیچاره تو به امام رضا عرض میکنی به اذن شما به اذن پیغمبر وارد میشم از کجا معلوم اذن داده باشم
خدا یا نکند شب اول خطاب کنی تو دعوت من و دعوت من لیزی بنده تو رو زری زفر را نمیدهی
دیدید وقتی شخصی مهمانی دارد و مجلس محترمی برا انداخته و عده ای رو دعوت کرده این لطفات ها در خونه جمع میشن میخواد بیاد تو صابخونه راهش رو نمیده
خدایا اول از اونا بودایا خودم اقرار و اعتراف دارم بودایا خودم و پیجامیت محیانه کردم برای بهبانی ماهر بزان تو اما این لاتپاتا چی کار میکنن؟ آخرش میبینی رفته تو مجلس، آخر مجلس که نگاه میکنی این لاتا آمده باز کنار سفره نشسته، این چجوری زده آمده تو؟ منتظر بوده 3-4 تا مهمون محترم که میامدن قاطی کرده خودش با اینا. صابگونه بهدرام اون مهمونای محترم خجالت کشیده دسته ای رو بگیره بکشه دسته رو. خدایا سهر شب اول ماه رمضان ما صدای ناله بولو بخوای مخلوط کنی ببرا کنی با ناله ولیت بابت حتما حجت پیل حضر بلال هر کجای زمینه با خدا بشمول بلا جادن به برکت او باران بپذیری بیا و حلال افتبون ببرمون الهی علیان قدر خودتونو بدانید، توفیق بزرگی موفق منگرد خدا، قطعا شما رو دوست داشته خدا. حالی بهتون داده، فراغتی براتون محیاز داده، شوقی به دلتون انداخته. این وقت جب بیای در خونه جوره بخاری و ناله کنی، ده مردمه یا عرب الرحمه فرمود اگر کسی ده مرتبه بگوید یا رب یا الله، ملکی از آسمان ندا می کند لبیک ما حاجتک، بنده من چیه من رو می خوانی؟ حاجت از چیز بنده من؟ میخوام دعا کنی من ده مرتبه با دل خود بجه یا رب یا الله يا رب يا 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 محمد و آل محمد سلاماتك عليهم اجمعين در فرج امام زمان متعجیل فرما قلب شریفشون از ما راضی فرما سلام الاغا بلوند محضرن ورش ابلاغ بفرما فرزا و منظور لباس آفیت بپوشان ابا تو گذشتگان من با آل محمد محشور فرما بین ما و مبانی آل من در دنیا آخرت لحظه جدایی مینداد گرفتاری و نام سامایی از باطقی مؤمنین و انزورین به لطفت برطرف فرما محمد و آل محمد از فیوزات و برکات این ما بهره غافر به ما کرم فرما توفیق بندگی و ترک معصیتت به ما کرامت فرما عواقب امور من ختم بخیر و اجل الله